أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سالم سلامات باشيد ما رسيدين ب بحث رجم و در بحث رجم هم بیان کردیم که این حکم در مورد چه کسی ثابت میشه و شرایط احسان رو هم به تفصیل گفتیم و بعد هم جمع رجم و جلد رو هم بیان کردیم. خب حالا از اینجا میخوایم وارد چی بشیم؟ میخوایم وارد این بشیم که حالا کیفیت اقامه این حد به چه شکله؟ چطور اصلا مسئله رجم محقق میشه؟ چطور خدمت شما کرد بکنم میشه این برگزار کرد این مسئله رجم رو؟ این طور هست که شهید میفرماد که شهید اول میفرماد که باید یک حفره حفر بشه و زن رو تا سینه او و مرد رو تا خاصره او، یعنی تا کمربند او، بله، و شد الازار ایاتون باشه اله حقوی حقوی که در مورد اون بله من لهو رأسان اله حقوی در بحث ارث داشتیم یادتونه که، و مرد هم بر چی؟ بر کمر، تا کمر خودش بعد در زمین فرو بره و اون وقت رجم صورت بگیره و انجام بشه. خب شهید میفرماد که شهید ثانی معتقد نیست به این حد تا سینه یا تا کمر در خاک فرو رفتن، ایشون فقط اصل حد رو اصل دفن رو میپذیره به خاطر تأثیر رسول الله، میفهمد وجوب اینه، بیش از اون یعنی جایگاه تعیین کردن رو شهید نمیپذیره. دلیلش هم اینه که شهید معتقده که روایات مطلقی در این باب وجود دارن که اصل دفن مطلقاً گفتن و حتی در سیره هم اصل دفن مطلقاً آمده، روایات دیگری آمده اینجا داله بر تقیید، ولی اونا رو حمله بر استحباب میکنیم. مسئله عمدش هم اینه که شهید ظاهراً اون روایات رو به جهت سندی نپذیرفته یا نهایتاً دلالت تقییدی برای اونها قائل نیست. یادتون باشه ما داشتیم دیگه وقتی که مطلق و مقیدی داشتیم گاهی حمله مطلق بر مقید میکردیم و گاهی هم نه، حمله خدمت شما که عرض بکنم اون مقید و حمله بر استحباب میکردیم که حالا دیگه انشالله این رو بعد انشالله بحث بکنیم. در اینجا ببینیم به کجا میرسیم. ببینید آقا عبارت صفحه 280، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم تدفن المرأة الى صدرها و رجل الى حقویه، دفن میکنیم خدمت شما که عرض بکنم دفن میشود زن برای ایقاع حد تا کجا؟ تا صدرش، تا سینه هاش، و رجل الى حقویه، و مرد تا کجا؟ این حق و همون خدمت شما که عرض بکنم استخوان خاصره است که دقیقا وسط بدن انسان قرار میگیره، استخوانی که زیر خلاصه پایین شکم قرار گرفته، دو تا استخوانی که راست یکی چپ، به اینا میگن خاصرتین یا حقوی، حقوی هم بهش میگن. این حقوی محل این خاصره است، بهش میگن مشد الازار، جایی که ازار رو انسان سفت میکنه، لباسش رو میبنده، یعنی همون جایگاه کمربند. خب و ظاهره که غیرهی، ظاهر عبارت شهید اول و نظرش که غیرهی، مثل بخش دیگری از فقهای ما، ان نزالک علی وجه الوجوب، این دفن الی صدرها او الی حقوه علی وجه الوجوب، این میگه وجوبن هم باید دفنش کنیم هم تا صدر یا خاصره باید باشه. و هو فی اصل دفن حسنون، شهید ثانی میفهمد این در مورد اصل مسئله دفن حرف خوبیه، ما هم قبول داریم. چرا؟ لتأثیر به سیره رسول الله، که رسول الله هم همین کار میکرد و دفن رو در مسئله رجم انجام میداد. شهید ثانی دوستان در مسئله که نظرش این نیست، در مسئله که معتقده که نه، اتفاقا روایاتی داریم که اصلا درش رسول الله دفن نکرده اون فرد رو، یعنی تا بخشی از بدن او رو زیر خاک نکرده، لذا شهید ثانی اونجا معتقده که این فقط وجهش استحبابه، وجهش وجوب نیست. اما فی کیفیتی، اما در مورد کیفیتش، یعنی بعد از مسئله دفن، حالا بعد دفن تا کجا باشه، ایشون میفهمن فل اخبار مطلقتون، اخبار مطلقن، دلالت بر این که اله صد یا اله حق وحی باشن ندارن. بله، و یمکن جعل و ذالک علی وجه الاستحباب، میشه این آمدن این حدی که برای زن معلوم شد و برای مرد رو در میزان دفن حمله بر استحباب کرد. لتعدل الوظیفه المطلقه به ما هو عام، چون وظیفه مطلقه ما که اصل مسئله رجم به دفن هست، با به ما هو عام هم اتفاق میفته، ولو این در این دفن هم شده باشه چه نشده باشه، وظیفه ما در مسئله رجم محقق میشه. البته این جمله زمانی معنا پیدا میکنه که قبلش گفته باشیم اون حمل اون روایت رو بر استحباب بکنیم. اگه روایت وجوبی باشن معلوم میشه که وظیفه ما فقط رجم خالی نیست، رجم در حالتی که او دفن شده است و تا یه جای خاصیش هم دفن شده. خیلی خوب. و روا سماعه ان صادق علیه السلام، سماعه از امام صادق روایت کرده که این روایت هم ظاهرا بعدا شهید داره در مسئله کم میشه دید، سند این رو خیلی قبول نداره، لذا این روایت با این که مقیده، الان تو این روایت همین الاوسطه ها آمده در مورد زن و در مورد مرد هم آمده، اما شهید این تقیید رو حمله بر استحباب میکنه که قال، فرمود که تدفن المرأه تو الاوسطه ها، مرأه دفن میشه الاوسطه ها، ولا یدفن الرجل اذا رجم الا اله حقوی، و مرد رجم نمیشه زمانی که قرار رجم بشه الا زمانی که دفن بشه اله حقوی، در تا اندازه مشد الازارش دفن میشه. مرحوم شهید ثانی میفهمد، مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف گفته میشه عمل کرد به مضمون این روایت و نفا فی المختلف البعث عن العمل به مضمونها، فرموده که میشه به مضمون این روایت عمل کرد. این نفی بعث ظاهرا منظور اینه که درسته که روایت ضعیفه و مشکل داره، مشکل سندی داره، حالا به نظر اون بزرگواران، اما علامه بهش عمل کرده، ولی خب این عمل وجوب ثابت نمیکنه ها، مسئله اینه، وجوب ثابت نمیکنه، گرچه حالا خود علامه در قواعد قائل به وجوبه. و فی دخول الغایتین فی المغیا وجوبا و استحبابا نظرن، آیا غایت در مغیا داخله یا نه. اگه رفقا یادتون باشه ما در بحث مفهوم غایت در اصول یه بحثی داشتیم که اساسا دو تا بحث، آیا غایت مفهوم داره یا نه، که بل اکلت و سمکت حتی رأسها که اونجا بحث بود، دیگه شما خوندید دیگه در جلد یک اصول فقه شما هم خوندید، و محضر شما که عرض بکنم روایاتی که آنجا آمده بود دو تا بحث بود، یکی این که آیا اصلا غایت مفهوم داره یا نه، دو این که حالا در همون منطوق غایت آیا غایت در مغیا هست یا نیست، غایت داخل در مغیا یا داخل در مغیا نیست. الان بحث شهید اینه، یعنی اگر ما پذیرفتیم حالا استحبابن یا وجوبن که مرأه رو باید اله صدرها گفته اله صدرها و مرد رو اله حق وحی در روایت هم اله آمده بود، در هر دو غایت آمده، دفن کنیم، آیا این غایت ما داخل در مغیا است؟ مغیا چیه؟ اون مقداری از بدن که باید داخل بشه، گفته داخل کن مقدار بدن رو تا اینجا تا صدر، یعنی خود صدر هم باید داخل بشه یا نه. شهید میفرماد که نظرون، اینجا تأمل داره، اقربوه العدم. دوستان اینجا شهید بعد اون نگاه و اصولیش رو درست کرده باشه دیگه، که آیا اونجا غایت رو در مغیا داخل میدونی یا نه. ظاهرا نظر شهید ثانی عدمه، یعنی غایت در مغیا داخل نیست به نظر ایشون. یه نظر مظفر یادتونه، نظر سبحانی یادتونه، اونا دستتون نره ها دوستان، غایت در مغیا میفهمادشون داخل نیست، لذا فیخرج الصدر والحقوان عن الدفن، خود صدر و خود مشد الازار رو لازم نیست شما دفن کنید، اینا بیرون میمونن. و ینبغی علی الوجوب ادخال جزء منها من باب المقدمه، بله اگه وجوبی شد ادخال، یعنی دفن اینها الی صدر الی حق وی، اون وقت از باب مقدمه واجبه برای اینکه مطمئن بشیم که کامل که حتما انجام دادیم این کار رو، مقداریشو داخل میکنیم. اینه چه مسئله؟ این مسئله وضو که آیا آقا این گفته که فرموده که فقصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، خود مرفق رو بعد داخل کنیم نه بعد داخل کنیم، یکم بیشتر بشوریم نشوریم؟ اگه خود مرفق داخله یکم بیشتر هم بشوریم مقدمتا برای اطمینان. این مقدمه دوستان چه مقدمه؟ مقدمه علمیه. مقدمه علمی یعنی چی؟ یعنی مقدمه است برای قطع تو به اینکه این کار رو در حدی که مولا فرموده انجام دادی. مثل بحث وضو که میگن یه مقداری بیشتر از اون حد رو بشورید، مقدمتا برای چی؟ برای علم به اینکه یقین بکنی و علم پیدا بکنی که قطعا اون مقدار رو که مولا میفرماد غسلش رو انجام دادی در وضو. خیلی خوب. فان فر من الحفیره بعد از اهما فیها، اگه اینا فرار کردن این زانی و زانیه از اون حفره‌ای که براشون حفر شده چیکار کنیم؟ شهید میفرماد اگه فرار کردن، نظر شهید اول اینه، نظر شهید اول یا حداقل خود شهید اول میفرماد که یکی از اقوال اینجا اینه که اگه فرار کردن در دو حالت ما اینا رو برمیگردونیم به حفره. یک، اینکه ثبوت زنا به واسطه بیانه بوده باشه، لذا اگه به واسطه بیانه بوده باشه مطلقاً اگه اینا فرار کردن بعد برشون گردونیم و ادامه بدیم فرآیند سنگسارو. و دو، ولو ثبوت به واسطه بیانه نبوده بلکه واسطه چی بوده؟ به واسطه اقرار بوده. اگر اینها فرار کردن در حالی که هنوز یه سنگم بهشون نخورده، بازم باید برگردونیمشون. در نتیجه کیو نباید برگردونیم؟ علا قولن کیو نباید برگردونیم؟ کسی که اقرار کرده علا زن به خودش، علا زنا، و یه سنگی هم حداقل خورده. این دیگه اگه فرار کرد از اون حفره دیگه بازگردوندنش لازم نیست. فان فر من الحفیره بعد از اهما فیها، فیها اویدا، برگردونده میشن از زمینش، برمیگرده نائب فاعلش به زانی و زانیه. انثبت از زنا، اگه زنا ثابت شد. کی انثبت از زنا؟ به چی؟ بل بینه، اگه زنا به واسطه بینه ثابت شد. این یه حالته، یعنی زنا اگه به واسطه بینه ثابت شد چه سنگی بهش خورده باشه چه نخورده باشه باید برش گردونیم. او لم تصب الحجاره بدنهما، یا این که حجاره و سنگ بدن اینها رو اصابت نکرده باشه بدن اینها. تو این حالت هم حتی مالی که ایمال اقرارها بیانه مطلقا برگردونده میشه، تو زمانی که اقرار کرده اگه سنگ بهش نخورده برگردونده میشه. علا قولن، این قول کیه؟ قول مرحوم شیخ طوسی و مرحوم غازی ابن براج. علا قول شیخ و ابن البراج در کتاب المهذب المهذب البارئ مرحوم ابن براج فرموده. ول خلاف و فسانی خاصتن، این که گفتیم علا قولن نشون میده قول مخالف داریم. قول مخالف تو مسئله بیانه نیست، فقط تو مسئله اقراره. قول مخالف که قول مشهوره، میگه آقا اگر کسی اقرار کرده چه بهش اصابت بکنه یه سنگی چه نکنه، خدمت شما که عرض بکنم، برگردونده نمیشه. و اگه فرار کرد دیگه فرار کرد. چرا؟ سه تا دلیل اینها میارن. یه دلیل اطلاق روایته، اینها میگن ما روایت مطلقه اینجا داریم که یه روایت مرسله است از امام صادق که شیخ صدوق نقل کرده از امام صادق. بله، مرسلات صدوق هم خیلی ارزشمندن. که سؤل الصادق علیه السلام عن المرجوم یفر، مرجوم فرار کرد چیکار کنیم؟ قال ان کان اقر علی نفسی فلا یرد و ان کان شهد علیه شهود یرد. اگر خدمت شما که عرض بکنم اقرار کرده علی نفس خودش، لا یرد، برگردون نمیشه. اگر ان کان شهد علیه شهود، اگه شهود علیه شهادت دادن، برگردون نمیشه. دقت کردی چی شد؟ تو این حالت برگردون نمیشه، تو اون حالت برگردون نمیشه. خب اینا گفتن این روایت مطلقه، نفرموده امام اینجا که گفته آقا مطلقاً اگر اقر علی نفسهی برگردونده نمیشود، چه اصابت کرده باشه و چه اصابت نکرده. حالا بعدا انشاءالله میخونیم که نه، این روایت مقید داره، روایت دیگه گفتن نه اصابت شرط. این دلیل اول. والمشهور عدم اشتراط الاصابه، مشهور میگن که آقا اصابت شرط نیست. چرا؟ یک، للاطلاق، اطلاقی روایت کرد کردم. ولی ان فراره به منزلت رجوع عن الاقرار و هو اعلم بنفسه، وقتی داره فرار میکنه از این حفره یعنی چی؟ یعنی از اقرار خودش برگشت. آقا این داره میگه اقرارم دروغ بود، الکی بود، و هو اعلم بنفسه، خودشو بهتر میشناسه از مایی که میخوایم بزنیمش. لذا وقتی از اقرار خودش برگشته، ما چرا دوباره حد زنا برو جاری کنیم؟ سه، ولی ان الحد مبنی علی التخفیف، بنای حد که ظاهرا منظورشون حد زناست بر تخفیفه، یعنی تا میشه بعد تخفیف داد. شاید میفهمید و فی هذه الوجوه نظر، هر سه تا وجه اشکال داره. یک، روایت که مطلقه است، روایات مقید هم داریم. دو، کی گفته فرارش همیشه به منزله رجوع از اقراره؟ شاید چون داره میترسه فرار میکنه، اتفاقا این محتمل تره. اقرار هم کرده، میدونم زنا کرده، ولی خدا رو سنگ میاد دیگه فرار میکنه. لذا فرارش ملازمه با پس گرفتن اقرارش نداره. و سه، کی گفته حد مبنی بر تخفیفه؟ لا تأخذ به ما رأفه چی میشه؟ وقتی که تمام شد و حد ثابت شد دیگه باید اجراش کنی. بله، اثبات حد خیلی سخته، اما وقتی ثابت شد باید اجرا بشه. و اصلا این چه دلیلیه برای این بحث فعلی؟ و فی حاضر وجوه نظر، رضاش ایشون میفهمد که در همه وجوه نظره. ایشون نظری که در وجه اول هست و که انه میخواد رد کنه، میگه بله، یکی از اشکالات به دلیل اول اینها که اطلاق روایتی از حسین ابن خالد، ولی حسین ابن خالد مجهول در کتب روایی ما، نه جرحی داره نه تعدیل داره، توثیق هم نداره، لذا روایتی که او گفته روایت ضعیفیه. و مستند و تفسیر روایت الحسین ابن خالد عن الکاظم علیه السلام و هو مجهولان. مستند چه تفصیلی؟ مستند تفصیل بین اصابت حجاره و عدم اصابت، که این مال قول کیه؟ مال قول شیخ و ابن برداش که غالب تفصیل شدن، مخالف مشهور، مشهور غالب تفصیل نشدن. شهید می فهمد مستند بیان اینهایی روایتی که کی از کی؟ از حسین ابن خالد. حسین ابن خالدش مجهوله، لذا روایتش ضعیفه. خب، اما دوستان همینجا ده به خدمت شما که عرض بکنم، وسائل اگه مراجعه بکنید میبینید که غیر از روایت حسین ابن خالد، روایت هم از ابو بصیر اینجا داریم که او هم تفصیل درش هست و روایتش هم صحیحه. لذا این اشکالی که شیخ شهید ثانی میخواد بگیره، ولو بپذیریم که اگر کسی مجهول باشد در سلسله روایت، او روایت رو ضعیف میکنه، که حالا بحث رجالی ماست با شهید هستن، آیا میپذیریم یا نه، او کار نداره. روایت دیگه اینجا هست که با همون نگاه شهید هم صحیحه، لذا میتونه مستند تفصیل باشه. خیلی خوب، لذا اگر اینو بپذیریم، این اشکال شهید هم رد بکنیم، برمیگردیم به قول شیخ و ابن براش و اون قول اصح میشه اینجا. و الا یعنی چی؟ یعنی و الا یکن ثبوته بالبینه، اگه ثبوتش بالبینه نبود، یعنی به اقرار بود، بل به اقرار هما، یعنی اقرار کی؟ اقرار زانی و زانیه. و اصابت هما الهجارت علی ذالک القول. و خدمت شما که عرض بکنم، این بل به اقرار هما و اصابت هما عطف به اقرار هماست، یعنی اگر ثبوت و بیانه نبود، بلکه به چی بود؟ بلکه به اقرار اون زانی و زانیه بود. و اصابت هما الهجاره، یا بله میتونیم توری هم بخونیم، یعنی هم اقرار اینجا وجود داشت، هم اصابت هجاره اینجا وجود داشت. علی ذلک القول، علی قول اول، لم یعادا اتفاقا، اینجا دیگه برگردونده نمیشن اجماعا، اینجا دیگه بر. چرا اتفاقا؟ چون تو این حالت هم بقیه موافقن، که بقیه میگن کلن برشون نگردونید، هم تو این حالت هم حالتهای دیگه، لذا تو این حالت اتفاق اجماع بین هم است. لذا اگر اقرار علا نفسش کرده و اصابت هم کرده یه سنگی به او، دیگه تمام شد، اگه فرار کرد دیگه بر نمیگرده و برگردونده نمیشه. خیلی خوب، پس اینطور شد که و لا یکن ثبوت و بالبینه بل به اقرار هما. به نظرم اینو نباید بخونیم اصابت هما، باید بخونیم و اصابت هما الهجاره. بله، به نظرم این بهتره. تو کتاب هم به صورت مصدری نوشته، فکر میکنم باید فعل بخونیمش. بله، اصابت هما الهجاره، هجاره. درسته که حالا وقت عطفش دیگه عطف به اسم نمیشه دیگه، عطف بر جمله است، یعنی و ای یکن ثبوته به اقرار هما و اصابت هم الهجارتو علا ذالک القول لم یعادا اتفاقا. فکر میکنم بله اینطوری به نظرم بهتر باشه. خیلی خوب، و فی روایت ماعز، در روایت ماعز که از رسول الله داریم، انهو لما امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به رجمهی، وقتی که پیغمبر امر کرد به رجم او، یعنی همون ماعز که زنا کرده بود، هرب من الحفیره، فرار کرد از اون حفره، فرماه الزبیر به ساق بعیرن، زبیر با یه استخون شطوری زدش، وقتی که زدش افتاد، فلحقه القوم فقتلوه، دیگه قوم ادامه دادن رجمشونو و کشتنش، ثم اخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذالک، به پیغمبر خبر دادن که آقا اینطوری شد. فقال رسول الله فرمود هلا ترکتموه اذ هرب یذهب، چرا ولش نکردید وقتی که فرار کرد بره؟ فانما هو الذی اقر علی نفسه، خودش بر علی خودش اقرار کرد. دوستان نشانه چیه؟ این اگه فرار کرد دیگه ولش کن، اگه اقرار علی نفس کرده بود مائز خودش اقرار کرده بود. و قال صلی الله علیه و آله و سلم اما به به لو کان علی علیه السلام حاضرا، علیه السلام شما اضافه کردم تو روایت نیست، لو کان علی حاضرا لما زللتم، هر جا علی نبود شما خلاصه گند زدید تو کار. ای از قول من ها، من دارم میگم هر جا که اگر علی بود گمراه نمیش، گمراه شدید، یعنی کارتون گمراهی بود، حق نداشتید بکشیدش. و وداه رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیت المال، پیغمبر دیهش رو از بیت المال داد، یعنی شد قتل دیگه بعد دیه بدیم، دقت میکنید؟ یعنی از حفیره فرار کرد، رفت اقرار علی نفسی کرده بود، فرار کرد، اینا زدن دوباره ادامه دادن مسئله رجم، پیغمبر دیه شد. و ظاهر الحکم به عدم اعادتهی سقوط الحد عنه، این که پیغمبر حکم کرده که دیگه نباید او رو برگردونید به حفیره، نشانه چیه؟ اینی که دیگه حد از او ساقط شد. آقا اگر کسی اقرار کرد بر نفسش فرار کرد، حد از او ساقط شد. حالا بله، آیا شرط اصابت هست یا نیست؟ اون اختلاف بالا. بله. فلا یجوز قتله حین اذن بذالک الزن، دیگه نمیشه به خاطر زنا اونجا او رو قتلش انجام داد. فان قتل عمدن اقتص من القاتل، اگه کسی کشتش قصاص بعد بشه، حق نداشته، فقط در حد اون مقداری که شربت اجازه داده میتونی عمل کنی اونجا. و خطئاً ادیه، یعنی فان قتل خطئاً ادیه، اگه خطئاً کشته شده باشه بعد چی داده بشه؟ بعد دیه داده بشه. و فی روایت ارشاد الی، و در روایت هم به همین داره اشاره میشه که اینجا بعد چیکار بکنیم، اینجا هم قتل اتفاق افتاده و هم بعد دیهش داده بشه. لذا وداع رسول الله، پیغمبر دیهش رو داد. ولعل، حالا سوال پیش میاد، اگه قتل باشه که قصاصه، اگه قتل خطئی باشه خب دیهش رو باید عاقله بده، چرا توی بیت المال داره؟ شهید میفهمد ظاهرا این که پیغمبر از بیت المال داد نه از عاقله، یعنی نرفت از عاقله اون قاتل این رو بگیره، دلیلش اینه که چون پیغمبر اینجا حکم کرده بود به رجم و اینا رفتن سراغ رجم و حکم رو نمیدونستن، که انه به مثابه نعوذ بالله، نه که به پیغمبر نسبت داده بشه، که انه به مثابه خطای حاکمه یا برگردن حاکم افتادنه، لذا باید دیهش از بیت المال داده بشه. حالا این نظر آل شیعه رو دیگه این چقدر بپذیری من کار ندارم، حالا دیگه شهید و اینجا منظرشو عرض میکنه. ولعل ایداءه من البیت المال، بیت المال، شاید این که دیه او رو پیغمبر از بیت المال داد دلیلش چی بود؟ لوقوعه منهم خطئاً، اولا که از اونها خطئاً اتفاق افتاده بود، ثانیاً مع کونه صلی الله علیه و سلم قد حکمهم فیه، پیغمبر حکم کرده بود که بران رجم انجام بدن، فیه میخوره به رجم، فیکونو که خطا الحاکم، این اتفاق مثل خطای حاکم، و در خطای حاکم دیه به کی برمیگرده؟ دیه از کی داده میشه؟ از بیت المال. ولو فر، خیلی تمام شد، ولو فر غیره من المحدودینه اعید مطلقاً، آقا این فقط تو رجم بودا، یکی داریم شلاق میزنیم، صد ضرب شلاق زناشو میزنیم فرار کردن که دیگه رفت، نه اون دیگه برگردونیم، مطلقاً برمیگردونیم، چه اقرار کرده باشه، چه بیانه علیهش باشه، چه اصابت شلاق بشه شده باشه، چه نشده باشه، در هر حالتی باید برگرده. خب حال نکته بعد، بحث بعد اینه که اگر این زنا به واسطه بیانه ثابت شده بود، یعنی بیانه این رو ثابت کرده بود، خود بیانه و شهود بعد شروع کنن به رجم، ابتدایی به رجم اونهاست. اگر امام، اگر اقرار شده بود به واسطه خدمت شما که عرض بکنم اون فرد خاطی، زانی یا زانیه، شروع رجم با کیه؟ با امامه. ببینید، و حیث یثبت زنا بالبینته یبدأ برجمه از شهود وجوباً، ها واجبه، اگر زنا به واسطه بیانه ثابت بشه کی بعد رجم آغاز بکنه؟ شهود، اونایی که شهادت دادن علیهشون، 4 نفر، یا حالا اگر زن توشون بوده اون 6 نفر، تعداد شهودی که گفتیم. و فی رجم المقر یبدأ الامام علیه السلام، در رجم مقر کی شروع میکنه؟ امام شروع میکنه. و یک فی فل بداعت مسمی ضرب، مسمای ضرب بعد اتفاق بیفته، یه نوعی که بگن آقا امام زد این رجم انجام داد یا اون شهود رجم انجام دادن. خیلی خوب، بحث بعدی چیه آقا؟ بحث اینا دیگه خیلی ساده است. اینا اینی که آقا اعلام ناس مستحبه، مستحبه که مردم اعلام بشه که آقا داریم اینجا حد و جاری میکنیم و مردم بیان. و ینبغی علی وجه الاستحباب، این صریح شهید علی وجه الاستحباب میارشون، ینبغی میتونه دلالت بر وجوب هم داشته باشه. اعلام الناس به وقت رجم، خوبه که وقت رجم رو به مردم اعلام کنیم. چرا؟ لیهذرو و یعتبرو، تا حاضر بشن و عبرت بگیرن. و ینزج رو من یه شاهدو ممن اتا مثل ذالک، و منزجر بشه او کسی که داره اینو میبینه، ممن اتا مثل ذالک، کسی که مثل این عمل زنا رو نعوذ بالله داره میره انجام میده، او یریدو یا میخواد بره انجام بده، دست برداره دیگه از این کار، ببینه چقدر سنگینه. و واقعا اگر حدود اینطور جاری بشه، البته این یکی از بحث‌های امنیت در جامعه است و قطعا ابعاد مختلفی داره، امنیت‌های مختلف اخلاقی و اقتصادی در جامعه، یکی از وجوهش اینه. ولی واقعا اگر این اتفاق بیفته، بسیاری از خدمت شما که عرض کنم مشکلات ناامنی در جامعه و خیلی از مفاسد اخلاقی از بین میره. اگر یک مجرمین یه جامعه مطمئن شدن که چی؟ که قانون به شدت محکم برخورد میکنه با کسی که از مرزهای اساسی قانون عبور کنه، خب اونا دیگه منزجر میشن، برمیگردن دیگه. ولی خب همه مطلب این نیست، این یه بخششه که نباید ترک بشه، بخشهای خیلی جدی دیگری داره. برای اینکه جامعه متنبه بشه نسبت به گناه، فقط یه بخشش این اجرای علنی حدود، بخشهای دیگه هم داره که اونها باید به جهت فرهنگی و اقتصادی پیگیری بشه. ولی قوله تعالی، و به خاطر این قول پروردگار، ولی یشهد عذابه هما طائفه من المؤمنین، عذاب زانی و زانی و زانیه رو یک جمعی از مؤمنین و یک خلاصه گروهی از مؤمنین چی؟ باید شهادت، باید شاهدش باشن. در آیه هم خدمت شما که عرض بکنم چی داریم؟ ولی یشهد داریم. ولی اشهد هم امر غایبه، یه نوع دلالت بر وجوب داره. ولی شهید بعدش میفرماد ولای، بعد شهید میفرماد که چی؟ واجب نیست. بله، غیر از این آیه روایت هم داریم که امیرالمومنین وقتی که می‌خواست مثلا کسی رو حد بزنه، میرفت و فریاد میزد که ای مسلمین بیایید، بیایید ببینید، لیقام هذا علی هذا الرجل الحد ولا یعرفن احدکم بله صاحبه، یا دیگه سخت میشه دیگه. بله، امیرالمومنین دیگه بخواد حد بزنه، ان شاء الله محبتش نصیب همه ما بشه ان شاء الله. البته اونم محبت بوده برای اون فرد، کسی که به دست امیرالمومنین هم حد بخوره، اگه خلاصه در اون حال و ادامه‌ش اینها توبه کنه، ان شاء الله مشمول رحمت الهیه. خیلی خوب، امیرالمومنین در سیرش بوده که اعلام عمومی می‌کرده. شاید نفهمید ولی ولایجب واجب نیست. چرا؟ للاصل، به خاطر اصالت عدم وجوب اعلام. وجوب اعلام یعنی اصل عدمی اینجا جاری بکنیم، که اصالت با عدم وجوب، حتی اصل اصالت ما رو زمانی که شک در وجوب داشته باشیم. شاید کسی بگه که نه آقا، آیه صیغه امر داره و دلالت بر وجوب میکنه، خب چطور شما میخواید دلالت بر وجوب دست بردارید؟ بله لازم نیست همه مؤمنین بیان، ولی شاید کسی وجوب کفایی بفهمه از این آیه، که حالا شیخ در ادامه هم خودش میفرماد، شهید در ادامه خودش همینو میفهمه و همینو میپذیره، همین مطلب رو. خیلی خوب، و قیل، این قیل رو شهید اول داره میگه، یعنی شهید اول غالب استحباب شد خودش. والقائل ابن ادریس والعلامه و جماعت و جمعی که مرحوم محقق حلی هم هست و بزرگان دیگه مثل مرحوم ابن فهد حلی و اینا هم هستن، یجب حضور و طائفتن، یه جمعی بعد حداقل باشه، این هم واجب کفایی عملا به ظاهر الامر، چون آیه امر درش بود. و هو الاقوا، شهید میفرماد که اقوا هم همینه. خب حالا اگه گفتیم آقا خدمت شما که عرض بکنم باید مردم بیان، طائفه بیاد، ولی یشهد عذابهما طائفه تون من المؤمنین، چند نفر بیان؟ و اختلف فی اقل عدد طائفه التي یجب حضورها و یستحب، تو این وجوب یا استحباب، این که با چند نفر محقق میشه، یادتونه در نماز جمعه هم چنین بحثی داشتیم که جماعت نماز جمعه با چند نفر محقق میشه؟ 5 نفر رو داشتیم، 7 نفر به بالا داشتیم. فقال العلامه و شیخ فی النهایه، مرحوم علامه هلی و مرحوم شیخ طوسی در نهایه چی فرمودن؟ اقلها واحدون، اقلش یه نفره، یه نفر باید شاهد این قضیه باشه. لانه اقل طائفه لغتا، بر یه نفر هم اطلاق چی میشه؟ طائفه میشه. فیهمل الامر المطلق على اقله، امر مطلق ما اونجا که دیگه قید نزده به عدد که، حمله بر اقل تعداد میشه. چرا؟ لأصالت البراءت عن الزائد، چون از بیشتر از این شک داریم اصالت براءت جاری میکنه. و قیل و القائل و ابن ادریس اقلها ثلاثتون، ابن ادریس میفهمد چی؟ میفهمد اقلش سه نفره. چرا؟ لدلالت عرف علیه فی ما اذا قیل جئنا فی طائفه من الناس، وقتی میگیم آقا ما اومدیم خلاصه در جمعی از ناس، منظور چی؟ منظور یه نفره. ایشون میفهمد عرف از این یه نفر نمیفهمه، از این اقلا سه نفر میفهمه، یعنی جمع رو میفهمه به همون جمع دلالت ادبیات و نحو. ولی ظاهر قوله تعالی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم فان اقل الجمع فی ما دل علیه الضمیر ثلاثتان ولیتحقق بهم الانذار. جالب اینجا ببینید چی فرمود. اون آیه 120 سوره توبه، آیه معروف 121 سوره توبه، 122 سوره توبه، آیه معروفی که مربوط به ما هم هست. فلولا نفر من کل فرقه طائفتون لیتفقهوا، طائفه باید تفقه کنن فی الدین ولینذروا قومهم. هر دو تا ضمیری که برگشته به این طائفه ضمیر جمعه. اقل جمع هم چیه در ادبیات عرب و در لغت؟ اقل جمع ثلاثه است دیگه. فان اقل الجمع فی ما دل علیه ضمیر ثلاثه، سه نفر. در ادامه ابن حدیث فرموده که چی؟ فرموده برای اینکه انذار هم محقق بشه. خب انذار اینها بعد از تفقه در دین اگر بخواد محقق بشه، ایشون میفرماد که کی محقق میشه؟ زمانی که قطع اونا پیدا کنن به درستی حرف اینا. کی قطع پیدا میکنن؟ زمانی که اینها یه جمعی باشن، نه یه نفر و دو نفر. لذا تحقق انذار متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینکه اینجا شما یه جمعی داشته باشید با یک نفر و دو نفر، این محقق نمیشه. که حالا این استدلال دیگه شاید قابل خدشه باشه. و قیل و القائل و الشیخ فی الخلاف، شیخ در خلاف چه فرموده؟ شیخ طوسی عشرتون، یعنی 10 نفر اقل این طائفه. و وجه او غیر واضح، معلوم نیست دلیل ایشون چیه در این بیانی که فرموده. و الاجود و الرجوع الی العرف، شهید ثانی میفهمه بهتر اینه که برگردیم به عرف. و لعل دلالته علی الثلاثه فسائدن اقوا، ایشون میفهمه اینجا آیه به زبان عربی با مردم عرب داره حرف میزنه، ببینیم طائفه عرفاً چه معنایی میده. شون میفهمد بهتر و قوی تر اینه که بگیم طائفه دال بر چیه؟ سه نفر به بالا است. خیلی خوب، حالا بحث بعد اینه که به چه شکل این فرد و با چه نوع سنگی باید رجم بشه، که انشالله اینو تمام بکنیم دیگه میرسیم به بحث شلاق و جلد که دیگه تمام میشه بحث رجم. به برکت صلوات و محمد و محمد.